این دو. سه، عامل جمعیت. جمعیت افغانستان و عراق رو روی هم بگذاری به جمعیت ایران نمیرسه. اون دو کشور نفت ندارن، یعنی ببخشید افغانستان نفت نداره، ایران و عراق نفت دارن. در ایران و در افغانستان فقر خشونت را همراه آورده و توجیه میکنه این 30 سال جنگ رو. در عراق با وجود درآمد نفت، رژیم صدام خشونت رو توأم کرد با فقر و اون خشونتی هم که توأم شد با فقر جنگ بود. اول با ایران 8 سال، بعد جنگ اول با امریکا، بعدم جنگ دوم که به رژیم صدام بود، در درون هم سرکوب شدید. بنابراین همراهی فقر و خشونت چه در کشوری که نفت نداشت که افغانستان است و ندارد، چه در کشوری که نفت دارد یه نتیجه به بار آورده، اون هم مداخله خارجی است و جنگ و این سرنوشت که الان پیدا کردن. خب شما مردم ایران از خودتون بپرسید ببینیم که این درآمد نفت شما را ثروتمند کرده؟ فقر شما مردم فزاینده نیست؟ زن تازگی ها صحبت های از داخل می کنن از فقر عمومی که آدم واقعا وحشتش می گیره.
آره.
خب این فقر با خشونت همراهه. این نمونش همینه که دران در بلوچستان داری می بینی، در جاهای دیگر کشور هم داری می بینی. وقتی یک کشوری در حکومت نظامی زندگی می کنه، امروز یک کسی آمده از ایران، ایرانی هم نیست، میگفت که من خود رو در یه زندان دیدم، یک زندان با آسمان باز. خب یه خارجی میاد اونجا یه هفته میمونه، خود رو در یک زندان میبینه با آسمان باز. آخه شما 72 میلیون جمعیتید، تو همچه زندانی با فقر و خشونت زندگی میکنید. خب چطوری میخواد که این عراق نشید، افغانستان نشید؟ میخواهید نشوید، میباید که رها کنید خود رو از رژیمی که شما رو در فقر و خشونت نگه داشته. خیلی واضحی ایرانی ها این جمله رو از یاد نبرید. فقر و خشونت با همان هرگز ممکن نیست یکی تنها باشه. فقر تنها وجود ندارد، خشونت تنها هم وجود نداره، اینا با همان. یک رژیمی که جامعه رو در فقر فرو میبرد، کشاورزی رو خوابونده، صنعت رو خوابونده. یکی دیگه آمده بود میگفت که ما کاغذ رو تولید میکنیم به قیمت تمام شده، به بازار که عرضه می کنیم قابل فروش نیست، برای اینکه اون وارد کننده ها وارد کردن به ارزان‌تر از این. سه برشکست شد. گفت ما همین امسال 900 میلیون ضرر دادیم، 900 میلیون تومان. این یعنی فقر گسترده. و میشه که یک جامعه رو از تولید داخلی به کلی محروم کنی و این کارش این باشه که نفت بده بفروشه به خارج و با واردات زندگی کنه؟ این به همه نمیرسه، ناچار اکثریت بزرگی در فقر فرو میرن. و اما باز مسئله سوم چهارم میشه.
بله.
عرض کنم به شما در افغانستان و در عراق رژیم کمونیستی در افغانستان شد. به عنوان به اصطلاح مبارزه با این رژیم کمونیستی از دیدگاه اسلامی جنبش مقاومت وجود آمد. سلحانه. در عراق رژیم بعثی حاکم شد که تازه در از لحاظ مثلا دین سنت معمولی هم قابل قبول نبود. برای اینکه اون نعسیزم در واقع به قول خودشون یک سبقه یک رنگی از دین رو میپذیره، نه خود دین رو. اینه که اون رژیم صدام هم میگفتن رژیم لایق بوده. خب در ایران آقایان گفتن که ما میخواستیم، آقای منتظری گفته است و این آقای دستخیلی و دیگران، که ما حکومت دولت دینی میخواستیم، دین دولتی شد. خب یعنی ممکن بود دین دولت دینی و نشد؟ از شما آقای منتظری و از شما آقای دستخیل و دیگر روحانیان اقل انتظار این است که این سوال از خودتون بکنید و مسئله را حل کنید برای این جامعه. این عیبی نداره که شما بعد از چه دهه و تجربه بگید آقا اشتباه کردید، تجربه غلط بوده، ممکن رو ممکن تصور کردید. یک دلیلی که در افغانستان و عراق اون وضعیت پیش آمد، اون دلیل در ایران اقواست، قوی‌تر است برای اینکه اون وضعیت پیش بیاد. چرا؟ برای اینکه دین دولتی، دولت دینی اصلا محال است. به این دلیل ساده و روشن که دولت قدرت است. دین نمیتواند دولت رو وسیله خود بکند. دولت چون قدرت است میتواند دین رو وسیله خود بکند. پس دولت دینی محال و دین دولتی ممکن است که شده. علاوه بر این، بنابر دین ما، بنابر قرآن ما، در دین اکراه نیست. هرگاه شما به زور کسی را دین بهش تعمید بکنی، او بنده دین شده، دیندار نشده. این امر که در سطح یک انسان صادق است، در مورد دولت هم صادق است. یعنی اگر شما دولت را قدرتی تصور بکنید که اون دولت، این قدرت به کار می رود برای اینکه دین را در جامعه به کار به اصطلاح همگانی کنه و مردم رو مؤمن بکند و و و، در واقع مثل این است که شما دولت رو یک زوری تطبیق کردید که افراد جامعه رو با این زور بخواید به دین نگه بدارید. به همون طریقی که عرض کردم، بنده زور می سازید نه مؤمن. به این جهت است که فرمود در دین اکراه نیست، برای که میدونست که این نتیجه نمیده. رهنمودهای دین باید خشونت زدایی باشه، زیرا اگر دین تو خشونت رو توجیه کرد، همینطور که این آقای مصباحی عزیزی هنوز هم داره میکنه، همین امروز هم که داریم حرف میزنیم قولی از او خوندم که باز در توجیه خشونت بود. و دین کارش می شود ارزش کردن زور و قدرت. و این دیگه دین نیست، ابزار قدرت است. پس اگر دینی بخواهد که دین بشود، می باید که فطرت خودش رو، طبیعت خودش رو پیدا کنه که بیان آزادی است. دای این بیان هم نه در دولت که در سر انسان هاست، برای اینکه راهنمای اونها باشه در غافل نشدن از حقوقشون، در رعایت حقوق یکدیگر، در پیش گرفتن راه رشد بر میزان عدالت، در گرفتار فساد نشدن، در اینکه گرفتار دولت زورمدار نشدن. پس به این ترتیب اگر ما میخواستیم که افغانستان و عراق، ایران افغانستان و عراق نشوند، اولین کار ما میباید این بود که به این دولت، به عمر این دولت هر در اولین فرصت پایان بدیم و جای اینو بدیم به یک دولت حقوق مدار و جای دین بره سر جای خودش، دین که نزد انسان هاست و دولت هم این اربابی دین رو از دست بده، بلکه این مردم خودشون باز بیابن. و بالاخره هنوز تفاوت های دیگری هست که از جمله آنها استقلال هست. من با همین یکی تمام میکنم و لحاظ اهمیتش.
بله.
در عراق و در افغانستان متاسفانه نه وجدان تاریخی قویش، لحاظ تاریخ طولانی ندارم، عنوان ملت داریم میگیم، و نه وجدان ملی قویش، به لحاظی که از اول مبنا حکومت یک قوم بر قوم های دیگه بوده. هر چه بخواهم بگویم، گرچه در ایران استبداد هم بوده، اما اولا اقوام مختلف حکومت کردن به نوبت در تاریخ ایران، سلطنت کردن. ثانیا حالت این نبود که یک قومی بر قوم دیگری حکومت بکنه، گرچه این روزا زور میزنن اینجور بگن که مثلا عامل فارس داره به عامل های اقوام دیگری به زور میخواد حکومت بکنه.
بله دقیقاً.
ولی تاریخ ایران چنین نیست. بنابراین وجدان تاریخی داریم و وجدان ملی قوی داریم. نتیجه این است که ما در تاریخ خودمون جنبش هامون اول استقلال طلبانه بوده، اگر از جنبش تنباکو بخوایم شروع کنیم. بعد متوجه شدن مردم ایران که استقلال آزادی هم همزادشه، شده استقلال آزادی. در اون کشورها در عراق و در افغانستان متاسفانه اون جنبش ها نه استقلال رو مبنا قرار دادن نه آزادی، نتیجه این سرنوشت گرفتار شده. پس اگر ما بخواهیم ایران افغانستان و عراق نشود، میباید استقلال رو حق قرار بدیم. یعنی این رژیمی که قدرت خارجی رو محور سیاست داخلی خارجی کرده، با یک دولت جانشین کنیم که اصل موازنه آدمی و استقلال رو اصل قرار بده در تنظیم رابطش با دنیای خارج و آزادی ها رو گسترش بده و بدهد در سطح جامعه. این کارش که باید بکنیم. پس اگر ما بخواییم مثلا مقایسه رو نسوری و واقعی انجام بدیم، میبینیم که این مقایسه ایران با عراق و افغانستان درست در جهت عکس است که معنی میدهد. یعنی ما بخواهیم سرنوشت عراق و افغانستان رو پیدا نکنیم، میباید هر چه زودتر خود را از این استبداد حاکم خلاص کنیم. بقیه رو بر عهده شما مردم ایران است که این بنشینید و ببینید که سخنی که با شما گفته شد حق است یا خیر، و اگر حق بود طبقش عمل بکنید. از ترس بیاید بیرون، جنبشتون رو گسترش بدید، پیروزی قطعا در انتظار شما، تردید نکنید، سر سوزن. این رژیم مرده. حرکت کنید.
سپاسگزار آقای بنی‌صدر.
روز بر شما و شنوندگان شما خوش.
تا گفتگوی دیگر بدرود، اوقاتتون خوش. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای بنی‌صدر درباره انتشار خبر مرگ خامنه‌ای توسط مایکل لوین، اهمیتی که دارد با وجودی که خبر نادرست است، مایکل لوین کیست، چه سوابقی دارد و چگونه وابستگی هایی، بیماری خامنه‌ای و مسئله رهبری و جانشینی، اصول 107 و 111 درباره جانشینی رهبر بیمار چه میگوید، در این رابطه چه نکاتی را بیان می نماید، هیئت جانشینی رهبر در این شرایط از چه نهادها و چه کسانی هستند؟ وضعیت وحدت طرفین به چه ترتیب است و چه خواستهایی هر یک از این طرفین دارند؟ ماشین‌های اعدام رژیم، تهدیدها و حمله ها به سران مخالف داخل رژیم و همینطور خواست مافیاهای نظامی و مالی درباره حذف احزاب داخل رژیم، عملیات انتحاری در بلوچستان و ترسی که در مردم ایران القا می شود که اگر این رژیم برود ایران، افغانستان یا عراق می شود، میدان عمل سیاسی تعیین کننده، پرسش هایی در این باره، در طرحی که مطرح کردند موسوی و کروبی و خاتمی باید بپذیرند، جای مردم کجاست؟ وظیفه مردم در این شرایط چیست؟ سوالی از مردم، 6 مورد خواست نیروهای اجتماعی در داخل ایران، فصل مشترک جامعه‌ای که می‌خواهد از درون رژیم عمل کند با جامعه‌ای که می‌خواهد از بیرون عمل کند چیست؟ آیا مجلس خبرگان با این شکل و ساختاری که دارد قادر به تعیین صلاحیت خامنه‌ای خواهد بود؟ درماندگی مافیای نظامی مالی؟ توجه می‌فرمایید صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.